خب سلام میکنم. امروز 17 سپتامبر سال 2020، همینطور که یک جلسه قبل صحبت کردیم، قراره که مکتوب نوعین حاکمیت رو بخونیم از کتاب طباطبایی که تاریخ اندیشه سیاسی جدید در اروپا است، که این جلد نخستش. و ما هفته پیش مثلا یک نظر میگم که کجا رسیدیم. در جلسه قبلی گفتیم که اندیشه سیاسی شریعت مداران صدای 16 تا 18 دو تا جریان وجود داشت، یکی نویسندگان اومانیست که سیاست نامه نویسانی بودن که توجهی به موانی شرعی داشتن، دوم شریعت نامه نویسان یا سیاست نویسان شرع که به طور عمده نظریه پرداز نظام های سلطنتی. از یه رساله اسم بردیم چون قرار در این شد که یعنی در خود اگر به طبق نظم کتاب پیش بریم، در واقع طباطبایی اندیشه های قبل از جان بودن که مهمترین به اصطلاح مبحث این فصله، مفهوم نوعین حاکمیت که این مفهوم نوعین متعلق به همین جان بودنه، قبل از اون قرار شد که یه پایه هایی که در واقع جان بودن بر اون سواره اتفاقاتی که در اروپا افتاده یه مقدار بررسی بشه که بتونیم مباحث جان بودن هم بهتر بفهمیم. برای همین به یه رساله پادشاهی فرانسه اثر اسقف فرانسوی کلود دو سیسل اشاره کردیم که میگفت نظام پادشاهی فرانسه بهترین نظام موروثیه و از سایر شیوه های فرمانروایی بهتره. در این نظام موروثی در واقع عامل بازدارانه برای ایمان و قدرت مطلق اسم بردی که دیانت بود، دوم عدالت بود و سوم حسن اداری عمومی یا همون در واقع مصلحت عمومی، یعنی حرکتی که میکنه در واقع برای کشور. تو اونجا راجع به دیانت گفت پادشاه مسیحی خود به خود معلومه که برابر دیانت مسیحی نمیتونه به استبداد میل بکنه و اگر میل کنه هر واعظی میتونه بر سر منبر در واقع بر علیه استبدادش صحبت. از نظر عدالت هم گفت کشور فرانسه در واقع با وجود مجالس و انجمنها در واقع میتونه عدالت داشته باشه، اردوگاه و نهادهایی هست که جلوی حرکت پادشاه رو میگیره و این ترتیبات در واقع باعث میشه که نتونه پادشاه استبداد بده. اونجا اشاره کردیم در آخرین چیز که به هر حال با توجه به این که این کلودوس سل در واقع سعی کرده بود که یک نظری مشروط خواهی برای پادشاهی فرانسه فراهم کنه، ولی پایه های سلطنت مستقل فرانسه و جلوس لویی دوازدهم و فرانسوای اول باعث شد که اون در واقع کارش نتیجه چندان عملی نداشته باشه. ولی اشاره کردیم که با اینکه اهل دیانت بود و اسقف بود، به هر حال در مقام استدلال خیلی به منابع کتاب و سنت اشاره نمی‌کرد، هرچند که در واقع رو به دیانت از رسالش پایی بنام. این چیزی بود، مختصری بود که ما هفته پیش گفتیم، منگم هفته پیش یعنی جلسه پیش. وقت امروز در واقع در ادامه اگه بخواییم بدیم طوری مطرح میشه که
لطفاً این اشاره رو بکن که جلد نخست تاریخ اندیشه سیاسی دفتر سوم رو ما چیز میکنیم، دنبال میکنیم.
جلد نخست از نوزایش تا انقلاب فرانسه،
دفتر سوم.
دفتر سوم نظام های نوعین در اندیشه سیاسی. طباطبایی بازم ادامه میده این مبحث رو، میگه که توی سنت سیاست نویسی اومانیستی دوره نوزایش دو تا رساله دیگه هم هست که اونا از نظر اون اهمیت داره. یکی رساله آموزش شهریار مسیحیست اثر اراسموس، دومی رساله در آموزش شهریار اثر یوم بوده. این مثلا بود صفحه 15 میگه رساله اراسموس، که اراسموس کم که 1466 تا 1536 توی هلند زندگی کرده، این هم برحالیه که توی اون عصر بوده که خود لوتر هم که بوده و یک نامه هایی هم با لوتر رد و بدل میکرده و ظاهرن گاهی با خود اون پروتستانتیسم که لوتر می آورده مخالفت هایی داشته. این اراسموس خیلی مثلا چیز جدیدی میگه بدلش نبوده، اونم در ادامه همون سنت سیاست نویسی دوره یونانی بوده و فاقد نوآوری بوده. اون رسالهش رو برای آموزش شاه نوشته که دادگر باشه و سلطلب و تحمیل کننده مساله مردم باشه. یعنی اون در واقع خیلی از نظر طباطبایی میگه اهمیت نداره، یک حالت سیاست نویسیه که شاه رو نصیحت بکنه به عمل خیر. ولی رساله گیوم بوده رو میگه که در واقع تالی رساله اراسموس تو فرانسه است. یعنی اون رساله گیوم بوده همچه حالتیه مثل رساله اراسموسه. و این نویسنده هم جالبه که همین معاصر کلودوسیسیل بود.
و اینا همه اینا با فاصله کمتر از یک دهه با هم دیگه فاصله داشتن، تقریبا همشون اواسط نیمه حدودا وسط قرن اواخر قرن 15 و اوایل قرن 16.
نظرش بوده و مطرح میگه که در واقع باید افراد شایسته از مظاهر امور عمومی برای مصلحت عمومی استفاده بکنن که و به خدمت مشغول بشن و مورد مشورت قرار بگیرن. یعنی در واقع به پادشاه توصیه میکنه که کسایی که دانشی دارن و میتونن برای امور عمومی مورد استفاده قرار بگیرن باید از اونها استفاده بکنن. یعنی در واقع شایسته سالاری میگه که هرچند به صلاح پادشاه دارای مرتبه بلند و امتیازات ویژه است، ولی باید پادشاه بیشتر از عامه مردم از منافع امتیاز بهره مند بشه و حتی در صورتی که مصالحی ایجاب میکنه میگه به خلاف آنها میتونه تابع قوانین مقررات نباشه. یعنی شاه پادشاه را این دیوب بوده از جنسی میدونه که خود به خود در ذاتش خیر عمومی نباشه. جوری بخواییم حساب کنیم مثل نظرات ارسطو میبینه که خود به خود اونجا اگه یادون باشه ارسطو میگفت که خود به خود شاه همه چی داره، هم پول داره هم ثروت داره هم قدرت داره. معلومه که شاه دنبال اینها نیست و شاه دنبال این است که برای مردم رفاه بیاره. این تفکر ارسطویی اینجا تو گیوم بوده آدم میبینه. این میگه که خود این گیوم بوده میگه که زیرا فرض بر این است که پادشاه چنان فرزانه بلند مرتبه و سرشار از عدالت انصاف است که نیازی به هیچ گونه حکم قانونی ندارد. یعنی در واقع خودش حفاظت میکنه از این قانون، از این چیز. این اصل برای میگه رعیت رو به اصطلاح با احکام الهی که اقتدار خداوند و فرمانروای عالم را همراه داره میتونه اجبار کرد، ولی پادشاه نیاز به هیچ گونه حکم و قانونی نداره که اون رو بترسونیم و اون از مجازات مالی و جانی بترسونیم. همون در واقع درست اگه بخوایم چیز کنیم مضمون صحبت ارسطو. بعد ادامه میده میگه که با آغاز دوره نوزایش و حتی پیش از اون، یعنی با پایان رسیدن صدای میانه، میگه جریان سیاست نویسی در اندیشه سیاسی اهمیت خودش از دست میده. فلورانس خواستگاه اندیشه جمهوری خواهی نوایی بود و ماکیاولی با بنیانگذاری اندیشه سیاسی جدید گسستی از دو جریانی از سیاست نویسی ایجاد کرد، اصول اخلاق و برخی احکام دیانت را مبنای تعامل سیاسی قرار داد. از همون دو جریانی که در ابتدای بحث صحبت کردیم، اومانیستا یعنی شریعت نامه نویسا و سیاست نامه نویسا. میگه ماکیاولی در واقع از اینها گسست در واقع اصول اخلاق و احکام دیانت را مبنای تعامل سیاسی قرار نمیداد. طباطبایی میگم چه خبره؟ ماکیاولی. در حالی که اونها در واقع اونها مبنا شد.
به عبارت دیگر دو مبنای اخلاق و دیانت در دیدگاه سیاسی ماکیاولی کنار زده میشه.
یعنی این تحول به یک چیز نوعی وجود داره.
بله. یعنی تا همین قبلش هم میبینیم که مثلا اراسموس روتردامی یا همین گیوم بوده یا قبل ترش همون کلود دو سسل یا هر کس رو نام میبره، اینا هنوز یا دنبال نصیحت و اندرس دادن به پادشاه هستن یا اینکه بهشون نصیحت کنن که خوب پادشاهی کنن، نمیدونم حق و انصاف رو رعایت کنن، نمیدونم فلان. ولی
اخلاق و دیانت رو مبنا
و ولی ماکیاولی وارد دنیایی میشه توی سیاست که هم اخلاق و هم دیانت رو میگه در واقع مورد در به عنوان مبنا و پایه و اساس نگاهش کنار میزنه دیگه. نه درست میگه
صفحه 17 با اخلاق و برخی احکام دیانت شروع
میشه. بله بله درست همونجاست.
بعد پس با این گسستی که میگه که ولی ماکیاولی ایجاد کرد، در واقع مبنای قدمایی برای همیشه غیر ممکن شد، هرچند که هنوز میگه تا پایان نیمه نخست صده 18، یعنی حتی دو قرن بعد از ماکیاولی، حتی در موقع میگه حتی هنوز هم برخی از اهل شریعت و اخلاق نویسان مثل بسوه میاندیشیدن، اما حالا توضیح میدم که این بسوه کی بوده. اما به هر حال میگه مبنای شریعت و اخلاق از دو سنه پیش از اون با ماکیاولی اهمیت خوشه از دست و مبنای ماکیاولی به مبنای برای هر اندیشه سیاسی که در آینده میخواست وجود بیاد تبدیل شد. حتی توماس هابز رو میگه که متوجه به اینکه با جمهوری خواهی ماکیاولی هیچ نسبتی نداشت، ولی ناچارن در سیاست بدن در راه ماکیاولی گذاشت. به این معنا که بودن چیز هم توماس هابز هم در واقع سیاستش مبنای شرعی و اخلاقی نداشت. این بسوه خیلی جالبه دیگه، یادمون باشه قبلا یه بار بسوه رو ما یک نگاهی کرده بودیم.
اگر یه جمله رو چیز کنیم، اون لو اشتغاس، اون جمله معروفی که میگه هابز توی قاره‌ای وارد شد که اون قاره رو ماکیاولی کشف کرده بود، همین خروج از دو مبنای اخلاق و دیانته که همینجور که الان محمود اشاره کرد. اگر
درسته اشتراس البته بعدم تو زندگیش بله. بیرسید اشتراس مواهلش این فکر رو نداشت.
بله ولی منظور این قاره‌ای که ماکیاولی کشف کرد، منظور همین خروج از این دو مبنا بود و بعدی‌ها هم از در واقع این که دائم گفته میشه که ماکیاولی مؤسس تجدد سیاسی است، درست به خاطر همین دو تا نکته یا دو تا مفهومی است که تمام اندیشه سیاسی قبل از ماکیاولی بر اون پایه ها استوار بوده و توضیح داده میشه و ماکیاولی با اونا یک گسست ایجاد میکنه.
من یه سوال داشتم، دوره میانه از چه تاریخی تا چه تاریخی بود؟
دوره میانه منظور چیه؟
الان برگشت بود الان صحبتش بود که در زمانی جزء تاریخ نویسان دوره میانه زمانایی بود که تقسیم بندی شده، اون رو خواستم بدونم از قرن مثلا 12 تا 13 میگن میانه یا 10 تا 14 میگن میانه.
اینجا که آغاز دوره نوزایی شد که اینا میگن 16 تا 18، یعنی قبل از ظاهرا
میشه. آره ولی میانه رو از کجا به کجا حساب؟
میانه که خب به خاطری که اون به اصطلاح در واقع قرون وسطا میانه و دوره نوزایی شد، تقسیم بندی که اروپایی ها میکنن دیگه.
آره میدونم ولی زمانش رو میخوام بدونم از قرن دهم از قرن دهم.
من اینو نمیدونم، یعنی میدونستم الان حفظ نیست. بعد میگه که در واقع این شریعت بسوه رو راجع بسوه که بگیم میگه این شریعت نامه نیست فرانسویه، این از کتاب طباطبایی داره بودن، یعنی زمان این چیزه که میگه خیلی تکراری داشت، تکرارش هم خیلی خوب بود، ولی اونه که یه بار گفته یه بار آوردن. در واقع راجع به بوسوه شریعت نویس فرانسوی طباطبایی میگه که کتابی داره تحت عنوان سیاست بر مبنای نص سریع کتاب مقدس. یعنی توجه بکنیم که این دو قرن بعد از ماکیاولی در واقع داره تو فرانسه این حرفا رو میزنه به بوسوه. بوسوه میگه شاه ظل الله و به تعبیر رایج در نزد نویسندگان سده 18 خدای بر روی زمین را واجب الاطاعه می‌داند. یعنی بوسوه حتی اگر فسق او ثابت شده باشد، از این رو قیام بر شاهان که به نام خداوند و وظیفه مقدسی بر عهده آنان گذاشته شده است به هیچ وجه جایز نیست، زیرا در این صورت نظام دولت مختل و آرامش عمومی دستخوش زوال خواهد شد. به نظر بوسوه فرمان شاه را به نظر بوسوه فرمان شاه فرمان خداست و میگوید که شخص شاه موجودی قدسانی است و اون که از فرمان او سرپیچی کند مرتبه گناه شده است. پادشاهان نمایندگان خدا بر روی زمینند و از این حیث حتی پیامبران اونها را گرامی داشتند و شریکان حاکمیت الهی دانستند، زیرا پادشاهان حاکمیت الهی را بر مردم اعمال می‌کنند. اطاعت از پادشاهان سازگاری با روح مسیحیت است و این اطاعت را من اینجا یک جمله نوشتم که فسوانه خودم رو نمیتونم بکنم. به این اطاعت را چه بنیاد دیانت تلقی میکنن همچی چیزی. این بوسوه 1628 تا 1704. بنابراین علارغم این که ماکیاولی اون صحبت رو میاره، ولی به هر حال بعد از او وارد فضای سیاست شده و دنیای سیاست شده، باید که کمچین بنیادهایی داشته باشه که با بنیادهای شریعت و دیانت نمی بود.
این استیتاد از کدوم کتابی طباطبایی بود؟
این کتاب از تاریخ قدیم و جدید
دفتر اول
صفحات چه ننوشتم چون صفحات فراخوانده بود.
همین فقط کتابش بود.
راستشو بخوای رفتم آخر کتاب این بوسوه رو در آوردن بعد که تو صفحات گوناگون راجع بوسوه نوشته این تیکار ازشته بود.
دفتر اولشه دیگه. راجب بله یه چیز دیگه هم بود راجب، حالا گرچه ماکیاولیشو کامل نداده اینجا یه اشاره کرد، ولی تو همون دفتر اولم برای خوندن هنوز ماکیاولیش خب میشه از اون خوند، ولی به طور کاملتر و جامعتر جداگانه توی دفتر دوم میده، ولی تو همون جلد جدال قدیم و جدید راجب ماکیاولی هم مفصل‌تر از اینجا، خیلی مفصل‌تر از اینجا هست اگر آدم بخواد بخونه.
آره مثلا اینجا اسمی که میاره الان به این دلیل میاره، میگه که در واقع ماکیاولی به این دلیل استاورد، میگه خب ماکیاولی که مثلا سیاست نوآیین آورد، ولی اینجا میگه که در واقع ماکیاولی که توی ایتالیا بود، فلورانس ایتالیا، که ایتالیا که مثلا فلورانس یکی از ایالتاش بود، یک کشوری بود ولی بلوکوتایافی، و ماکیاولی در واقع یکی از کسایی بود که میخواست اون وحدت سرزمینی ایجاد.
بله خیلی مهم.
ولی فرانسه صدها پیش از ایتالیا وحدت سرزمینی پیدا کرد و پادشاهی متمرکز و نیرومند داشت و تونسته بود این پادشاهی رو بنیانگذاری بود. و در اینجا یعنی در فرانسه اندیشه سیاسی در واقع به یک مسیر متفاوت است ایتالیا رفت و حقوقدان و اندیشمند سیاسی نیمه دوم سده 16 هم یعنی ژان بودن توانست دستگاه مفاهیم جدیدی را تنظیم کنه که مفهوم بنیادینش بود حاکمیت یا سوورینیته، یعنی چیزی به فرانسه شو نمیدونم
همون چیزی شبیه سوورینیته هست دیگه.
سوورینیته هست
ولی همونجور که محمود اشاره کرد در واقع ژان بودن بر اساس تحولات سیاسی اجتماعی که در و دینی که در فرانسه رخ میده بر اون زمینه بحث نظریه حاکمیت خودش رو دنبال میکنه و ماکیاولی هم بر اساس مناسبات و تحولات سیاسی، دینی، اجتماعی توی ایتالیا دنبال میکرد. این نکته رو حالا حتما محمود اشاره میکنه، ولی اون چی که مهمه اینه که اینجا یک اختلافی که بین پادشاهان توی اروپا که کم کم قدرت میگرفتن در مقابل امپراتوری مسیحی، قبل از اینکه امپراتوری مسیحی شروع کنه به رو به اضمحلال و انحطاط بره، پادشاهان زیاد نقشی نداشتن، ولی آروم آروم که اون ضعیف میشه و پادشاهان محلی تقویت میشن و از جمله در فرانسه، اون که گفته میشه مثلا ایتالیا توی قرن حدوداً 15 و 16 تازه ملوک الطوایفی بوده، همونجور که محمود میگه، در اون زمانها توی فرانسه پادشاه تقریبا قدرت گرفته بوده و مثلا گفته میشده بحث نظریش هم این بوده که پادشاه توی کشور فرانسه اگرچه پاپم بود ولی همچون یک امپراتور بود. بیشتر منظور اون چیز قدرتش اون دنبال میشه.
ولی اون اهمیتی که داره اینه که در واقع اگر ماکیاولی در اون خواهد دنبال اون وحدت اون کشوره، و در واقع ماکیاولی خودش یک جمهوری خواه نظام های پادشاهی هم اصلا راجب قدرت صحبت میکرد، درش مهم نبود پادشاهی باشه جمهوری، ولی بیشتر جمهوری خواه بود. اما اینجا در واقع بحث سر همین جان بودنه که چجور محکوم حاکمیت رو وجود میاره و همون یه مراحلی که ما بعدن آرام آرام واردش میشیم، در واقع جان بودن از یک حکومتی صحبت میکنه که در واقع مطلقه است، ولی البته مطلقه با مختصات خاص خودش که حالا ما باش آشنا میشیم. میگه نویسندگان تاریخ اندیشه بر حسب معمول هم جان بودن را نخستین نظریه پرداز محکوم حاکمیت دانستن، اما پژوهندگان تاریخ اندیشه حقوق و سیاسی در سالهای اخیر نشان دادند که مفهوم حاکمیت در حقوق رومی و نیز صده‌های میانه در جریان جدال میان طرفداران قدرت پاپ و هواداران اقتدار امپراتور نطفه بسته شده است. هواداران پاپ رو میگفتن پاپولیستس،
بله،
طرفداران پادشاه رو یا امپراتور میگن
امپریالیست، بله، خیلی خوب، ما امپریالیست رو میشناسیم چیه.
آره، نظریه پردازان ولایت مطلقه پاپ حاکمیت را از شرون حکومت دنیوی خلیفه عیسی مسیح دانستن. همه صحبت که راجع به سوه کردیم در واقع این هم حکومتی بود برای این. پس نظریه پردازان ولایت مطلقه پاپ حاکمیت را از شؤون حاکمیت دنیوی خلیفه عیسی مسیح می‌دانست. هواداران عرفی حاکمیت با نفی ولایت پاپ در امور دنیوی، یعنی با امور اخروی پاپ کاری نداشته، ولایت پاپ را در امور دنیوی نفی کرده. پس هواداران عرفی با نفی ولایت پاپ در امور دنیوی حاکمیت را بچی از اقتدار امپراتور لازم دادن. به غیر از این بحث ها یه بحث هایی در مورد هست که در واقع تعلیق نویسان بر حقوق رومی انجام دادن. این تعلیق نویسی یعنی حاشیه نویسی، و این خیلی بحث مهمیه ای و من خواستم اینو مختصر بکنم، احساس کردم که اینو یه خیلی چیزاش بود میشه با توجه به اینکه ما هیچگاه در جلساتمون راجع به حقوق رومی صحبت نکردیم و این حقوق رومی خیلی مهمه و همه میدونیم که در واقع همین الان 80% بحثای همین آلمانش هم بنیادش در حقوق رومیه و بحثای کلیپاریان بنیادش در حقوق رومیه و به واقع هم خیلی ها معتقدن که حتی بعد از مسیحیت حقوق رومی در واقع یک جونی گرفته. و وصیت هم خیلی از حقوق رومی استفاده کرده و این حقوق رومی باعث شده که در واقع توی دوران رنسانس آیه‌های تحول حقوقی هم وجود داشته. برای همین من اصلا ترجیح نمیدم که این بحث رو مختصر بکنم. بنابراین از صفحه 18 راجع به بحثایی که در میان حاشیه نویسان یا تنظیم نویسان و حقوق رومی بوده اصطلاح این رو از روپانی میگه که در واقع توی صفحه میانه صفحه است، صفحه 18 میگه بحثایی که میان تعلق نویسان پیدا کردیم؟
بله.
میگه بحثایی که میان تعلق نویسان بر منابع حقوق رومی و شارحان اون در صدهای میان در گرفت زمینه را برای تدوین مفهوم حاکمیت فراهم آورد. در حقوق رومی اصطلاح لاتینی امپریوم به معنای قدرت عالیه در دولت به کار گرفته می شود. اما این اصطلاح حقوقی از زمانی به یکی از مهمترین موضوعات شارحان و حقوقدانان رومی تبدیل شد که در سده 12 روزی که هنری 7 پادشاه فرانسه با 2 از حقوقدانان برنشسته بود از آنان پرسید که بالاترین قدرت یا قدرت عالی در کشور به چه کسی تعلق دارد، که این لاتینش آورده که به معمول من نمیدونم چجوری بکنم. برحال یکی از حقوقدانان به نام لوتر
معمولا منم
این قدرت تنها به شخص شاه
معمولا منم آشنایی اونجوری ندارم، ولی یه موقع دانش آموزی لاتین میخوند به من میداد، من ازش میپرسیدم و اون به اصطلاح چیز میکرد. 90% همون جوری که نوشته شده خونده میشه لاتینی، یعنی خوندنش خیلی سخت نیست، ولی خب حتما با خطا آدم میخونه، ولی تقریبا همون جوری که نوشته میشه خونده میشه. حالا ولی اهمیت نداره چون ما که زیاد چیز نداریم. حالا
وسیو کمپیتد میریوم امپریوم،
بله،
یعنی به چه کتا هم سی هم سی هم هست،
بله،
به چیز هم این سیه توی اسپانیولی هم سی هاره،
بله،
سی کمپیتی میریوم امپریوم، درست. یکی از حقوقدانان یعنی لوتر برام بود که این قدرت تنها به شخص شاه برمیاد، در حالی که دیگر حقوقدان ازون تلفظ شده میدونم ازون از این نظر دفاع
میکنه. نه خیر ازونه، ازون خودش هم فتحه بالاش گذاشته، بله،
ازون لوتر و ازون،
بله،
ازون از این نظر دفاع کرد که برابر اصول حقوق فرانسه تعلق قدرت عالی شاه، قدرت عالی به شاه از باب تعلق به مستاق عالی یا پرکس اکسلنتیام، اما دیگر والیان ایالت و قضات بلندپایه نیز بهره‌ای از این قدرت یعنی پر اکسلنتیام دارند. پس بنابراین لوتر میگه نه، این قدرت عالی در شاه در به شخص شاه تعلق داره، ولی اون حقوقدان دیگر میگه که برابر حقوق فرانسه این تعلق قدرت عالی به خاطر مصداق اکسلنته، بنابراین دیگران هم شامل این حقوق میشن، یعنی والیان ایالت های ازون
ببخشید اینجا که نوشته تعلق قدرت عالی به شاه از باب تعلق به مصداق عالی منظورش چیه؟
یعنی شاه یعنی پری اکسلنت یعنی این قدرت عالی تعلق میگیرد به مثلا بالاترین چیز بعد از خداوند در روی زمین، مثلا اون چیزی که اینا تعریف میکنن رومی ها، یعنی اکسلنت یه چیز عمومی است. این اکسلنت میتونه شامل شاه باشه، شامل گراف باشه و شامل فرماندهان نهایی گناهی. اکسلنت یعنی اکسلنت یک مقام حقوقی است و شاه از بابی که جز اکسلنت هاست دارایی حقوق مالی است. بنابراین سایه اکسلنت هم شاملشون میشه.
میتونی اینجوری فکر کنی که دو جور میگفتن، یکیشون میگفته فقط مال شاهه، اگرم به جای دیگه انتقال بده خود شاه میده، یکیشون اینو توزیعی میدیده یا ترک، فکر میگفته که قدرت یک چیزیست، هم شاه داره ولی قسمت عالیشو داره، ولی زیر شاه هم این کسایی که صاحب منصبانن اینا هم یک بخشی از قدرت رو دارن، ولی نه اینکه از شاه میگیرن، بلکه به این اعتبار که صاحب منصبان دارن. من اینجوری میفهمم.
یعنی این استدلال میکنه از اون میگه که شاه خودش به خاطر اینکه جزء اکسلنت هاست اینو داره، بنابراین دیگران هم که اکسلنت هستن اونو داره. البته خودش حالا بیاره، از اونم نمیگه که اونا مثل شاه دارن، ولی میگن بهره ای از اون
بهره ای داره.
از اون در گزارشی که از این داستان میارد در توضیح می‌نویسد برخی برانند که مریو امپریوم تنها از پادش از آن پادشاه است، اما تردید نیست که
مروم یعنی قدرت محض، قدرت مطلقه.
مروم
آره، مروم امپریوم آره.
مروم اما مقامات عالی رتبه نیز مروم امپریوم دارن. پس میگه این از آن شاه هست، ولی اونا هم دارن بهره‌ای از این
توی محدوده خودشون.
ببین اینا به نتایج گوناگونی منجر میشه دیگه.
هم.
اینا به نتایج مختلف میشه. من میگویم یعنی من میگویم از اونجا که مردم امپریوم و پوتستس خود را به پادشاه، یعنی قدرت خود را به پادشاه تقدیم کردن، عالی ترین اختیار قضایی به او تعلق میگیره و تنها او با حکم خود عدالت کلی را برقرار میکنه. با این همه
نرو جلو، اون جمله تموم شد. اون پوتستاس من در آوردم چیزی شبیه فلماخته، نمایندگی که نیست، اون موقع نماینده و نمیدونم رپرزنتاسیون و اینا نبوده، ولی توجه داشته باشیم که وقتی داره بحث نظری راجع به اینجا میخواد بکنه، میگه که اون امپریوم یا اون اقتدار یا اون قدرت عالیه نمیخواد بگه شاه از آسمان گرفتش، میخواد بگه که این از یه جایی به اون تفویض شده، حالا اینکه چیز ما فعلا راجمون. بعد اینجا که پوتستاس میاره یعنی اینکه یک کسایی به اون در اعمال اقتدار فلماخت دادن،
در واقع به نظر من میشه همون بیعتی که ما میدیم
در آره یه چیزی شبیه اون،
یعنی چون بعدن هم میاد صفحات بعدی میاد وقتی پادشاه ها یه مفتی که میخواندن این مفنا قبلا داده میشده به نمایندگان کشیشا و مردم و آدمای معتبر و اونا رو توش اعمال نظر میدون هم متنی که خوانده میشده در واقع تایید اونا درش بوده، یعنی به قول تو نمایندگی نبوده ولی اینا رو بهشون یعنی قدرت بهش موافقت باشه.
بله ترتیب همون بیعت و
بیعت و
وکالت و مثلا یه چیز اینجوری
یعنی در واقع نظر جنگی
ولی با ذکر این نکته که وقتی که این یعنی توش بوده و خود اونایی که این فلماختو دادن یا این اختیارو دادن اونا دیگه صاحب اختیار نیستن، اونا دیگه تمومه، من اینم توش بوده.
آره ولی خود همون دعوایی بوده.
آره
خود
آره.
همین موضوعی که شما میگی در واقع موضوع اصلا حاکمیت بوده،
من.
یعنی دعوایی که تا چقدر حق داره، چقدر میتونیم، چون اینجا صحبت تفویض میکنه در واقع گویی طرف میتونه پسش هم بگیره، یعنی ببین اینا همیشه تو مشروطیت ما مگه یادمون باشه همین مقاومت بود که وقتی بهش تفویض میکنی معناش چیه،
میتونه
پسش بگیره یا نمیتونه پسش بگیره. پس با این همه من این نظر رو میپذیرم که هر والی در ولایت یا سیویتاس خود میتواند قانونی تازه وضع کند.
این سیویتاس هم اولین معادل پلیس یونانی بود به زبان لاتینی. اینجا هم ببینیم میگه ولایت، یعنی یه چیزی شبیه
شهر.
اون شهر
ولایت، یعنی آدم شهر نبوده ولایت میگه. همینطور من برانم که مرو امپریوم به دیگر مقامات بلندپایه نیست تعلق میگیره. این از کتاب گیلمور بود. بسیار. پس این ببین این بحث اوبرومی الان خیلی مهمه. ما تا اینجا اصلا چی فهمیدیم ازش؟ در واقع اونا تو قرن دوازده ببینید این خب قرن دوازده میدونی که اوبرومی در واقع یعنی هزار سال زودتر از این بوده یا 1200 سال در واقع اوبرومی مال روم بوده دیگه.
بله دیگه آره،
ولی اینا بر اساس اون سنت هاشون اون اوبرومی خیلی تو مسیحیت جاری بوده، همچنان که شریعت یهودی بوده و رومی هم مثلا آبابا بوده. بنابراین این شارحان حقوقدان رومی تو قرن دوازده هم این سوال من بالاترین قدرت به چه کسی تر بوده؟ خب اون کسی که یکی نظرش اینه که بر پادشاه تر بوده، دیگری میگه که پادشاه خودش حقوق رو برای پایه گرفته که خودش اکسلنت نیست، جز مقامات بالاست، بنابراین دیگران هم بهره ای از حقوق برن و میتونن در ولایت خودشون قوانین تازه وضع کنن. همینطور دیگه در تداول این دیگه تمام شد صفحه 19 رو دارم میکنم دیگه. در تداول حقوق رومی مفهوم امپریوم اصطلاح حقوقی بود که برای بیان مجموعی عالی ترین اشکال قدرت عمومی هم از اقتدار قضایی یعنی یوریستیش و
یوریستی
فرمان دادن به کار میرن. پس اینجا اصطلاح امپریوم در واقع بیان مجموعی عالی ترین قدرت که میتونست قدرت قضایی هم شاملش باشه.
در واقع یکی از مفاهیم بنیادی حقوق رومی همین خود امپریومه، یعنی الان همینه که الان داری میگی.
این اعتبار مفهوم امپریوم در ترکیب ات امپریوم ات پوتستاس نیز معنای قدرت حکمرانی رئیس و حکومت و دیگر مقامات بلندپایه را ایفاده می‌کند. در صده های میانه شارحان حقوق رومی از این قدرت عالی یا مریوم امپریوم به قدرت شمشیر تبدیل کرده و گفتن که مریوم ات امپریوم
حاضره
گلادی پوتستاتم، یعنی قدرت عالی به اصطلاح متعلق به کسی است که شمشیر داره. پس این قدرت عالی خوانده میشد که قدرت کاربرد شمشیر، یعنی قدرت مرگ و زندگی مردم رو داشته باشه. اینو دوباره از کتاب گیلمورا.
اون پایین تر هم که چیز شد نوشته، زیر نویس نوشته بود که اون قسمت که به این مربوطه نوشته برخی حقوقدانان نیز آن را منظور همین مروم امپریوم و قدرتی دانستند، یعنی قدرت ناب محض مطلق رو که متضمن توانایی صدور حکم اعدام بوده باشد.
بس.
یعنی یا بالاتر میگفتن امپریوم یا همون چی؟
یا
منظور همون اقتدار حاکمیت یا اقتدار مرکزی چیزیه که الان خوندی محمود، کسی که قدرت شمشیر داره یعنی قدرت مرگ و زندگی مردم دستشه.
هر امر مادی پیراسته است. در حال آره دیگه این خیلی مهمه دیگه، کسی که فرمان میده و فرمانش قابل اجراست و بالاترین مسئله خب مرگ و زندگیه دیگه برای انسان، چون در حال اگر هر جوری حساب بکنی اون مفاد اخلاقی تمام دین ها در واقع از این شروع میشه که آدم نکش.
یه جور دیگه ای صدای من میاد بستم یا بازه؟
صدا میاد.
شما نگاه کنید ما حتی در همین دوره های متأخرم مثلا همین تو خود کشور ما در زمان پهلوی حتی اگر کسی میخواست اعدام بشه حتما میبایست به توشیح به امضای شاه میرسید. هیچ کسی اجازه نداشت اعدام بشود مگر اینکه از زیر نظر ایشون رد میشود.
البته قبلش باید یه قاضی حکم میداد، بعد قاضی میرفت شورای عالی قضایی، بعد شاه.
آره دیگه آخر یعنی
سه مرحله میکشت.
یعنی شما وقتی نگاه میکنید به احکام قضایی زمان مثلا پهلوی، حالا برای مثال میزنیم، روی خود موضوع نیست، بیشتر این که میگه که این امپریوم یا مروم امپریوم یا قدرت عالی قدرتی است که توانایی صدور حکم اعدام داره یا حق مرگ یا زندگی مردم در دستشه. بیشتر مثال اونو میخوام بزنم که حتی در در برخی کشورهایی که حکم اعدام هست یه جایی هنوز به اصطلاح کسی که قدرت فائقه رو داره اون میبایست به اصطلاح این چیزو یا تایید کنه یا رد کنه. مثلا بارها میدیدیم بله
بنیادهای تاریخیشو میگفتم که این خوب مهمترین مسئله بشره.
بله
یعنی غیر از جنگ، حالا از جنگ بذاریم، توی جنگ با هر سربازی میتونه باید طرف مقابل بکشه دیگه، ولی تو تمام دینها، تو تمام پادشاهیها، تمام حکمرانیهایی که یک به اصطلاح حاکمی بوده که یک نظمی رو میتونه سبب آورده با هرج و مرج کاری نداره. امر مرگ امر ساده ای نبوده که هر کسی بتونه هر کسی بتونه.
الان تو کشور ما دیگه امر ساده ای است، بعد از انقلاب هر کس هر کجا خودش خواسته کشته، بعدن خبرشو داده.
بعد میگه یک چیز دیگه، میگه که چی میگه اون جمله‌ای که خامنه‌ای میگه آماده چی میگه
آتش به اختیار.
آتش به اختیار.
بله. خیلی حقوقیه، بحث حقوقی نابه.
آتش به اختیار واقعا اونج اداره یک کشور، آتش به اختیار. یعنی شما در تمام تاریخ بگردی هیچ دیکتاتور اعظمی هم نمی‌بینی که همچی چیزی نداره، آتش به اختیار.
اونج یک بحث حقوقی است.
صفحه 19 ادامه میده. میگم این اهمیت خیلی زیادی داره برای خود من، همیشه این خیلی مهم بود که من به اصطلاح خیلی دوست داشتم که بفهمم بنیاد حقوق رومی چیه. و اینجا خب حقوق رومی البته می‌بینیم که در مباحث گوناگونی نوشته شده، ولی خب مهمترین مبحثش مبحث حاکمیت را امروز خوشبختانه داریم در واقع اشاره بشه. در نیمه نخست سده 13 مفسر حقوق رومی به کورسه، اینم بازم فکر کنم با اسم فرانسوی باشه.
بله به اک کورسه.
اک کورسه یعنی چیز در تفسیر بر قانون یوستیانوس توضیح داد که اون چه به طور خاص از طریق قانون به مقام قضایی و به فرمان شاه و عضو سنا تفویض می شود به کسی که صلاحیت قضایی خود را تفویض کرده است انتقال پیدا نمی کند. این قانون یوستیانوس میتونم الان دفعه دیگه یکی دنبالش بگردم که چی؟
نه اینو من میتونم الان یه اشاره بکنم. این امپراتور روم شرقی بوده، در قرن ششم میلادی دستور تدوین حقوق رومی رو صادر کرده بوده.
در قرن
ششم میلادی.
بله. قرن ششم میلادی حقوق رومی.
بله. توی امپراتور روم شرقی بوده. این که
خود حقوق رومی در زمان روم نبوده.
این چیز این فرد یوستینیانوس اینجور که من حاشیه نویسی کردم و رفتم از جایی در آوردم، قرن ششم میلادی امپراتور روم شرقی بوده. دستور میدونیم که روم شرقی یعنی قسمت‌های ترکیه فعلی
کنستانتینوپل.
بله کنستانتین که اونجا رفت، و قسطنطنیه یا استانبول فعلی. این امپراتور روم شرقی که اونجا بوده میگه اون دستور داده بوده که حقوق رومی رو اونجا به اصطلاح تدوین کنن و اونجا به اجرا بذارن. اون موقع کنستانتین میدونیم که حدودا قرن سوم میلادی اونجا میره، فکر کنم 313 اینجور چیزاست، یه چیزی تو ذهنم.
پس میگه که اون توضیح میده که اون تو به طور خاص از طریق قانون به مقام قضایی و به فرمان شاه و عضو سنا تفویض میشود، به کسی که صلاحیت قضایی خود را تفویض کرده است انتقال پیدا نمی کنه.
یعنی به کی انتقال پیدا نمی کنه؟
همین
موضوعی ها. بله؟
یعنی به کی؟
آره، ولی یه موضوع دیگه این داره میگه. ببین میگه اون چه که به طور خاص از طریق قانون به مقامی قضایی و به فرمان شاه به عضو سنا تفویض میشه، یعنی به فرمان شاه به عضو سنا و...
بله تا اینجاش مشخصه. یعنی از بگه مقام قضایی یه چیزی، یه شاه یه چیزی رو تفویض میکند. خب تا اینجا روش
پیدا نمی‌کنه.
یعنی به خود شاه ها؟
والا من نمی‌فهمم.
من هم همین، من
به کسی که صلاحیت قضایی خود را تفویض کرده است انتقال پیدا نمی‌کنه. یعنی کی تفویض کرده اینجا؟
اینو شاه اول ببین، شاه در یک کسی رو قاضی می‌کنه و در منصب قضا می‌نشونه و قدرت قضاوت رو به اون واگذار می‌کنه.
ولی شاه آخه به عضو سنا تفویض.
خب اون یعنی از سنا بایستی اون مقام قضایی بیاد، نه هر نن قمر هندی.
آها، پس از سنا مقام قضایی میاد، شاه حکم به اون مقام قضایی میده.
بله، بعد میگه که به کسی که صلاحیت قضایی خود را تفویض کرده، یعنی به اون قاضی چی؟ سب کن، نه بعد خونه.
نه یعنی به شاه، یعنی اون قاضی دیگه حکم رو گرفت، دیگه مستقل میتونه عمل بکنه.
آره همینه. من
چون حکم بهش تفویض شده، یعنی استقلال داره در
دقیقاً
جایگاه خودش. آره
بلکه
پس این قدرت رو انتقال داده
به اون داده، ولی شاه داده.
ولی من نفهمیدم هنوزم چی شد.
شاه به قاضی که قدرت داده، یه قاضی هم مستقل نکنه اون قدرت اجرا بکنه. نمیتونه شاه بهش بگه تو این کارم نکن.
نمیتونه شاه بگه که تو داری قضاوت میکنی، این کارو بکن اون کارو بکن. اون قدرت، ببین بایستی یه مقدار تئوریک دید. شاه یک قدرتی داشته، این قدرت در حوزه قضایی هم بوده. بالا گفت که این میگه که اصطلاحی حقوقی بود ایمپریوم، مجموعه عالی ترین اشکال قدرت عمومی اعم از اقتدار قضایی یا یوریسدیکسیو و قدرت عالی فرمان دادن به کار می رفت. فرمان دادنش خودش می داده، ولی مثلا دستگاه قضایی جزء این امپریوم بوده. ولی خب همه رو خود شاه که نمی کرده. میگه از سنای که مال روم باستانه، آدمایی که اونجا آدمایی بودن که حالا انتخاب می‌شدن، به اصطلاح از عوام نبودن یا فلان، میگه از اون قاضی رو شاه انتخاب می‌کرده و قدرت قضا، قضاوت کردن، داوری کردن رو که مال خودش بوده به اون تفویض می‌کرده. ولی دیگه اجازه نداشته، همون نکته‌ای که محمود میگه، در این نوعی استقلال برای قاضی وجود داشته و شاه محروم بوده از این که دیگه خودش دوباره اونو توش دخالت کنه یا امر و نهی کنه. صحبت بیشتر اینو میخواد.
البته میگه پشتش الان بخونیم روشن.
بله.
درست همینه. یعنی اون دیگه نماینده شاهه. هر امری رو میتونه اونجا قضاوت کنه.
ولی منظور از انتقال پیدا نمی کنه چیه؟
یعنی دیگه همین دیگه، کسی که تفویض کرده، کی تفویض کرده؟ شاه. این قدرتی که تفویض کرد دوباره مال شاه نیست، مولدن دادش به قاضی.
ببینید شما همین الان هم در دستگاه آپارات یوستیس، آپارات آلمان یا آمریکا یا فلان، مثلا توی اون دادگاه عالی امریکا، طبق اونجور که من یکم خوندم و اینا، رئیس جمهور نینن میکنه اعضای اون دادگاه عالی رو. متوجه چی میشه؟ یعنی اونه که معرفی میکنه و میره توی اون شورای عالی دادگستری مثلا امریکا. ولی خود ترامپ یا اوباما یا هر رئیس جمهور دیگه که این کارو میکنه دیگه اونا نمیتونن حتی برش دارن.
یعنی در واقع مبنای استقلال قوه قضاییه در واقع رومی وجود داشت.
بله.
دیگه نمیتونی اون قدرت ازش بگیری. میگه بنابراین هر صاحب مقام این برای همه چیزا هم میگه، تنها به نظر من قوه قضاییه نیست. میگه بنابراین
درسته آره. درسته آره.
بنابراین هر صاحب مقامی که صلاحیت تعیین نماینده برای امری رو داشته باشد چنین قدرتی را بر حسب مقام دارد. پس قدرتی که بهش تدبیر میشه میتونه در یه ایتهای مستقل به کارش بدن. این بحثمون دومی است که ازونه چیه که میگه
ازون آره
ازون که میگه در واقع پس اون صاحب مقام یا اون آدمی که در ناحیه حکمرانی میکنه بخشی از این قدرت مریم امپریوم بهش تعلق.
اون نیم جمله آخرم که میگه چنین قدرتی را بر حسب مقام داره، من اینجوری میفهمم که این یک قدرت حقوقی است و نه حقیقی.
بس.
یعنی اون دیگه به لحاظ حقوقی به اون دیگه یک شخص حقوقی است و اینو این قدرت درش هست و نه به عنوان اینکه مثلا شما فکر کنید یه آدم هر کاری باش میشه کرد.
حالا میره جلوتر. حالا یکی این که اون شاهه نمیتونه موضوع بگیره، بیشتر یه شرایطی میتونه بگیره. حالا با اونا کار نداریم ما. ولی قسمت دومش میگه صفحه 20 میگه بدین سان.
محمود یه جمله دیگه ای هم ببخشید من صحبت رو قطع کردم. ببینید اهمیت حقوق رومی اینه که چند هزار سال پیش بحثایی صورت میگرفته که امروزه با یک کمی به قول معروف مدرن شدنش بحثای مهم حقوقی است.
یعنی
خیلی عجیبه. یعنی بنیاد
سال روز حقوق رومی یکی از وزارت بردین دادگستری باش مصاحبه کرده میگه 80% اصطلاحات ما مال رومی هست، 80% اصطلاحات آلمانی مال رومی هست.
بله بفرم.
بس بید انسان هیچ قاضی که مریوم امپریوم داشته باشه صلاحیت انتقال او رو نداره. در نظر این مفصل 4 مرتبه برای اقتدار قضایی یا یوریستیکاتو وجود دارد که عبارت اند: یک، حق شمشیر، بعد اعمال مجازات های بدنی سخت و صلاحیت در مسائل مربوط به شهروندی و آزادی.
اینو توضیح داد. حق شمشیر یعنی این؟
بله، اعمال مجازات های بدنی سخت و صلاحیت در مسائل مربوط به شهروندی و آزادی ها، ولی نه حق کشتن. نه این گفته مجازات های بدنی سخت و صلاحیت در مثلا برای شهروندی هنوز حق کشتن نداره. دو، مریم امپریوم که تعریفی دقیق از اون عرضه نشده است که همین پیچیدگی ها را داره. خود مریم امپریوم قدرت قضایی توشه، قدرت تنبیه بدنی توشه و قدرت عالی درش هست. سوم، قدرت هر صاحب مقامی برای اینکه مقام او محترم شمرده شود. و چهارم، قدرت رسیدگی به دعوای اداری مدنی و کیفری کم اهمیت. نظر ازون از این حیث نسبت به نظر مخالف اون لوتر برتری یافت با واقعیت های اجتماعی صداهای میانه بیشتر سازگار در صداهای میانه متأخر مقامات عالی قضایی که صلاحیت آنان حق مرگ و زندگی رعیت را شامل شد در دست کنتها و دوکها بود. اون را به عنوان ارث خانوادگی در اختیار داشت. از اونجا که این اختصار
محمود یه لحظه اونجا وایسیم میگه که نظر از اون که
نظر
اقتدار توزیعی اگر بگیم، اقتداری که توزیع میشد یعنی تقسیم میشد یا یه مقدار پایینی هم داشتن، منظور اون اقتدار است. آها درست میگم؟
بله.
میگه از این حیث نسبت به نظر لوتر برتری یافت که با واقعیت‌های اجتماعی سده‌های میانه بیشتر سازگار بود. منظور اینه که من اینجوری میفهمم از چون از متون قبل و بعد و چیزای دیگه که میخونی، اون موقع فئودالی یک ساختار چیز داشت، یه ساختاری داشت که مثلا طرف حاکم و والی یه منطقه‌ای بود، اون خودش اونجا یه قدرتی داشت و اون پادشاه این قدرت‌ها رو در واقع تقسیم میکرد و گفته میشد که حالا این به اون واگذار کرده یا تفویض شده. یعنی اون چیزی که از اون میگفت با تقسیم بشه و صاحب منصبان دیگه باشه، با اون ساختار فئودالی به اصطلاح حالت ملوک و طوایفی که جامعه داشت انسان‌ها داشتن، با اون سازگاری داشته این ساختار حقوقی.
بله، چون ملوک و طوایفی و خصوص ایران هم خب اون ملوک و طوایفی که اون زمان را داشتیم بعد از فروپاشی‌هایی که مثل جامعه ساسانی تا شکل گیریش در دوره حتی تیموریان قبل از صفویان هم اگر یاد باشه هر کس حاکم شهر خودش بود دیگه. هر کس قدرت کوچیکی رو در یه منطقه داشت. این هم همین بود. این دوکا و الان داره میگه دیگه اینا در واقع اینجا صحبت میکنه که دوکا و کنتا
بله
حق مرگ و زندگی رو داشتن. حتی اینا رو به ارث پسراشون به ارث میکنن، یعنی قدرت کامل رو به ارث.
مثلا ما خودمونم شنیدیم یا مثلا چیز میکردیم که نمیدونم مالکه، نمیدونم حتی توی خصوصی ترین مسائل مردمان یک روستا هم نمیدونم زن بگیره، نمیدونم شوهر بده، نمیدونم بچه رعیت مثلا چه وضعیه، راجب همه چی دخالت میکرده. حتی محاکم محلی روستایی هم داشته در موارد زیادی. حالا اگر روحانی آخوندی هم یا ملایی هم بوده اونجا بر اساس محاکم شرع چیز داوری و قضاوت میکرده، به نوعی زیر نظر همین چیز هم بودن، مالکا و نمیدونم فودال های. حالا ما که به اون صورت چیز، در هر حال کسایی که توی اون منطقه قدرت حالا زمینداری و اینجور چیزا داشتن، بیشتر اون به نظر میاد اینجوری بوده.
میرزا یوسف اینا اولین دادگستری های ایران تأسیس شده یادون باشه. در اونجا سپهسالار اعلام کرد به تمام حاکم های نواحی که هیچ کس رو حق کشتن نداره و تصمیم کشتن و مرگ به اصطلاح باید مرکز گرفته بشه و اونایی که به اصطلاح جرایم خیلی کوچیک اونا میتونن انجام بدن، جرایم اصلی باید بگن. نشون میده که تا قبل از اون زمان
بوده
در اون نواحی خودشون هم تک کشتن هم داشتن. کاملا اگه یادمون باشه این سپهسالار یک همچه قانون رو به اصطلاح فرستاد به نواحی و ولایات و ایالات و از این چیز
هم.
بنابراین صفحه 20 رو من ادامه میدم. میگه در صده‌های میانی و متأخر مقامات عالی قضایی که صلاحیت آنان حق مرگ و زندگی رعیت را شامل شد در دست کنتا و دوکا بود، اون را به عنوان ارث خانوادگی در اختیار. از اونجا که این اقتدار را به نیابت از طرف شاه به دست نیاورده بودند، این امر آنان را نسبت به شاه در وضعی مستقل قرار داد. در این زمان همه مناصب فئودالی و سلطنتی ملک دارنده اون به شمار می آمد و بدین سان حقوقدانان ساختار سیاسی کشور را هم چون سلسله مراتبی از صلاحیت‌های تخصصی و مستقل از شخص شاه لحاظ میکردن که او تنها عالی ترین مقام در این سلسله مراتب به شمار میامد. این خیلی نکته مهمی
بله.
بلازهوری اون زمان در واقع اون تمرکز وجود نیامده بود، اون تمرکزی که قدرت از بالا به پایین بره وجود نیامده بود، بلکه اون قدرت از پایین بود، یعنی قدرت در بدنه بود. هر شهر هر دوکی اونجا خودش یک شاه
پخش بود،
پخش می‌بودن. هر دو که یک شام در مرگ و زندگی انسان‌ها به اصطلاح تصمیم گیری می‌کردن. به اصطلاح این خیلی مهمه. بعد آره من به اصطلاح صفحه 20 رو
شما حداکثر 5 دقیقه دیگه میتونید برای قسمت اول وقت داشته باشید.
بله بله من سعی میکنم که این تیکرم چیز کنم، ولی 5 دقیقه هم دیگرم نمیخواد چون الان دیگه تمام شده.
این الان 60 دقیقه است الان.
همین بس کافیه.
همینجا قطع کنم؟
بله قطع کنید. من دوباره صفحه 20 مجدد.
باشه.